بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين از بحث جلسه قبل به یک نتیجه مهمی در رابطه با مسئله علم دینی رسیدیم و آن این بود که در بحث مربوط به علم دینی گزاره‌ها و نظریه‌های علمی را با رشته علمی یا صناعت علمی به هم خلط نکنیم و اینها را جدای از هم ببینیم. با این نگرش و تفکیک برخی از ابهامات یا اشکالاتی هم که در فرمایشات است آیت الله جوادی بود برطرف می شود. این که در یک جا فرمودن دینی بودن علم به این است که مطابق با واقع باشه، علم صائب باشد، علم به معنای واقعی. اگر علم باشد نمی شود غیر دینی باشد. تأکید دارن که وصف غیر دینی نامعقوله، بی‌معناست. این در بعضی از فرمایشات ایشون هست، ناظر هست به گزاره‌های علمی، یعنی علم به این معنا، نظریه علمی، گزاره علمی. حرف درستی است که اگر یک نظریه در یک علمی مطرح می شود، اگر واقعا علم باشه و مطابق با واقع و نفس الامر باشه، خب یقینا یا قول الهی را بیان کرده یا فعل الهی را، حالا یا با واسطه یا بی واسطه که توضیح اش کرد. پس هر نظریه‌ای که در هر علمی از علوم بلا استثنا، هر علمی که باشه، هر نظریه‌ای اگر واقعا علم باشد که به معنای کاشف از واقع، مطابق با واقع، این یعنی من دین است، این چیز بدیهی است، یعنی نیاز به توضیح بیشتری نداره. برای این که واقع و نفس الامر یا مربوط می شود به قول و کلام الهی یا فعل الهی، حالا یا فعل تکوینی یا تشریعی، با واسطه بی واسطه، اگر یک نظریه‌ای حتی در علوم ادبی، حتی در علوم ادبی اگر یک نظریه‌ای درست است که با نفس الامر خودش مطابقت داره، چون نفس الامر هر چیزی مناسب خودشه، هر گزاره‌ای و هر قضیه‌ای نفس الامر خودش را داره، این هر درسته، کلی هم هست، هیچ استثنایی نداره. هر نظریه‌ای در هر علمی از علوم اگر علم باشد، یعنی با واقع و نفس الامر خودش مطابق باشه، معالم یا بازگشت به قول الهی میکنه یا بازگشت به فعل الهی میکنه. این حرف درستی است. اگر چنانچه قول خدا رو کسی بیان بکنه، نمیشه گفت این دینی نیست. این علم یعنی این نظریه و هم دینی است. اگر فعل الهی را بیان میکنه، اشکر بدین این سخن غیر دینی است، سخن نااستواری است، نمیشه این را گفت. اما اونجایی که ایشان تاکید دارن بر این که 6-7 شرط لازم است تا علم دینی باشد یا اسلامی باشد، اونجا کلامشون را باید اینجور معنا کنیم که ناظر هست به رشته علمی، نه گزاره علمی، نه نظریه علمی. گرچه البته تعابیر ایشان این تفکیک ازش استفاده نمی شود، ولی بالاخره ما حمل میکنیم بر این وجه و این تعارض را برطرف میکنیم و این از این زاویه که نگاه میکنیم باز حرف درست نیست. یعنی رشته علمی و صناعت علمی اگر بناباش دینی باشد، این به این نیست که مطابق با واقع باشد. بحث مطابقت با واقع دیگه اینجا معنی ندارد، چون حتی در علومی که دینی بودنشون هم بلا تردید هست، مورد اجماع مثل علم فقه، همه قبول دارن یک علم اسلامی است. تفسیر یک علم اسلامی است، کلام یک علم اسلامی است. ولی آیا همه اون چه در این علم مطرح شده با واقع مطابقه؟ قطعاً اینجور نیست. این در هر شاخه علمی نظریه های مختلفی هست، بعضی از این نظریه ها مطابق با واقع هست، بعضی هاش نیست، ولی مجموع القضایا علم رو تشکیل میدهد. علم تفسیر از نظریه های درست تشکیل نشده است. علم تفسیر از مجموعه نظریه های تفسیری، حالا خواهی نظریه ها درست باشند یا درست نباشند، و همچنین علم فقه، علم کلام، علم اصول، همه علم ها اینجوره. از اینجا دیگه این ضابطه و ملاق که تعبیر بکنیم و بگوییم علم اگر علم باشد، صائب باشد، حتما دینیست، اینجا این ضابطه، این ملاق تطبیق نمی کنه. علم اگر علم باشد، مثلا علم تفسیر، که علم تفسیر، علم تفسیر است وقتی که با منهج و ضوابط و قواعد مربوط به علم مطابق باشه. یعنی روشی که در تفسیر باید به کار گرفته شود، حالا روش های مختلفی که تفسیرش به منظور میگه آقا من تفسیرم نقلی است، اعلام میکنه، یکی عرفانیه، یکی فلسفیه، یکی علمیه، یکی قرآن به قرآن است، مثلا مثل خود الله تعالی، یکی مجموعه ایناست، اساسا مجموعه بیان اینجوری، تفسیرهای اینجوری، تفسیرهای اجتهادی که از جهات گوناگون به تفسیر قرآن هم نقل داره، هم لغت داره، هم قرآن را با قرآن در موارد تفسیر کرده، همین اینها هست. این میشه تفسیر. بالاخره در تفسیر قرآن یک منهج و روشی باید اتخاذ بشه. حالا هر کسی یک روشی رو برمیگزینه و از روش خودش هم دفاع میکنه، اون دیگری اون روش رو نمیپسنده. بالاخره این همش تفسیر میشه دیگه. فقه هم همینطوره. حتی اون کسی هم که اخباری هست، اونم فقیه، کتاب او هم کتاب فقه. دقیق میفرمایید، اینجور نیست که علم فقه یختص به مجتهدین، به اصولیین. نخیر، منهج فقیه اخباری با منهج و روش فقیه اصولی فرق میکنه، ولی اونم علم فقهه. منطقه اون روشش این است که میگوید ما باید به روایات اهل بیت استناد بکنیم، به ظواهر روایات. ظواهر کتاب را معتبر نمیدونه، یعنی منکوت و دل باید ظواهر قرآن را معنا کنه که اهل بیت باشن. اون هم هرچه گفتن دیگه، یعنی ظواهر کلام هرچه هست، حتی این که ما بیاییم در اونها بر اساس یک قواعدی خودمون تأسیس کردیم دخل و تصرف کنیم، نداریم. این روش را رد میکنه ایشان، ولی بالاخره فقه دیگه راجع میفرمایید. مثلا صاحب حدائق هم، الحدائق الناظره هم کتاب فقهی، همونطوری که جواهر الکلام کتاب فقهی. دقیق میفرمایید، اون وقت نظریه های صاحب جواهر همش درست است؟ نمیشود گفت، چون نقد شده، نقد میشود، رد میشه، دیگری نظر دیگری جای اون میگذاره، و همچنین سایر فقیهان. پس وقتی که سخن از علم فقه هست، دیگه این که بگوییم اگر علم علم باشد، یعنی مطابق با واقع باشه، معنی نداره. اون مجموع اون من القضایا هست که در یک محور اونها رو به هم رد میده. اینا بعضی از قضایاش مطابق با واقع هست، بعضی هم چی؟ نیست. و در سامان دادن علم، در این که این علم، علم فقه یا علم تفسیر یا هر علمی باشه، این که مطابق با واقع باشن یا نباشن، سهمشون یکسانه. همان سهمی را که گزاره‌های مطابق با واقع در علم تفسیر دارد که این علم را قوام می‌دهد و تحقق می‌بخشه، همون سهم را داره که نظریه‌هایی که مطابق با واقع هستن و اونایی که نیستن هیچ فرقی در این جهت دیگه نداره. دقت می‌فرمایید؟ مثل این بحثی که در علم سیاسی میگن شهروند در حقوق اجتماعی، برای دیگه شهروند درجه یک و دو نداریم، امنیت مال همه است، عدالت مال همه است. ممکن است در یک جهت دیگری یک مزیتی داشته باشه برای یک مقامی، مثلا بخواد رئیس جمهور بشه باید یک ویژگی هایی داشته باشه، نماینده مجلس بشه فلان مسئولیت داشته باشه، اما به لحاظ این که در این جامعه امنیت برقرار باشه دیگه هیچ شرطی نداره جز این که متعهد است به قوانین و قواعد این نظام این جامعه، همین که پایت میکنه مزایاش هرچه باشه. پس این نکته رو باید تفکیک بکنیم، بسیار نکته در قرع توجهی است و نقش مهمی داره. حالا البته ما بعداً چون فعلا عرض کردم خدمتتون تعریف‌هایی را که برای علم دینی گفته شده، وجوهی که این ترکیب را تصحیح می‌کند بر اساس قواعد ادبی و عرفی، فعلا داریم اینا را بیان می‌کنیم. بعضی از این وجوه قائل دارد، یعنی نظریه است، طرح شده، بحث شده. بعضی از اینا هم نه، صرفا یک وجه فرضی است، یا اگر هم قائل داره بحثش نکردن. فعلا داریم اینجوری بررسی میکنیم یک چند تا وجه و نظریه است. به اینا دوباره برمیگردیم، مثل نظریه حضرت آیت الله جوادی، چون یک سلسله مبادی و مبانی و تبعات و لوازم و اینها داره، با همین دو جلسه کار تمام نمیشه. بعدا مجددا به نظریه ها برخواهیم گشت و به نظریه ایشان هم به تفصیل بیشتری انشاءالله میپردازیم، بررسی میکنیم. حالا در این حد دیگه کافیه که همین مقداری که عرض کردیم که معلوم شد که این که محور علم اگر قول الهی باشد یا فعل الهی باشد این علم میشود علم دینی. این را توضیح دادیم که حالا دیگه چجور باید بگیم. تمام شد. خب تا اینجا چهار تا وجه گفته شد، چهار قول یا چهار وجه را در تصحیح این ترکیب که علم دینیست عرض کرد. اولینش این بود که بسیار کم معونه هست، یعنی به اقل معونه این ترکیب درست میشه. اگر علمی خواستگاهش جامعه ای باشه، فضایی باشه که اسلامی و دینی باشه، ما هم بگیم این علم دینی است. این حالا برای تسمیت علم این مجازی باشه، بالاخره تصحیح میکنه، یعنی این همین شاید که تعبیر تعبیر غلط یا مستهجن و مردودی به لحاظ ادبی و عرفی نیست، اما این محل بحث نیست. البته در علم دینی دنبال این نیستیم که حالا این علم در کدام منطقه جغرافیایی، در کدام کشور این علم، این نظریه علمی یا این علم تأسیس شده، تدید آمده، آیا اون کشور یک کشور اسلامی بوده، دینی بوده یا نبوده، این مورد بحث نیست. ولو میتواند یک وجهی برای این که بگیم فلان علم یا فلان نظریه علمی دینی است، مل مراد من اونهی دینی گن مراد نستش که این در یک جامعه دینی شکل گرفته، یعنی مکانش مکان دینی بوده است. در وجه فرموده یک وجهی است، ولی بحث ما نیست. دومین وجه این بود که ببینیم عالم این نظریه دیندار بوده، یعنی نظریه ایست که یا یک علمیست که مؤسسش یک شخص عالم دیندار مسلمان بوده یا دینداری بوده، به اعتبار اینکه فاعل علم یا عالم این علم این نظریه دیندار بوده بگیم دینی است. بله این هم اشکالی نداره، یعنی این ترکیب را تصحیح میکنه، اما الکلام الکلام، یعنی محل بحث نیست که حالا ما داریم بحث می‌کنیم که آیا دانشگاه‌ها علوم اسلامی باشه یا نباشه. ببینیم نظریه پردازان عالمان دینی بودن یا نبودن. این هم معنی بس نیست، از این هم عبور کردیم. سومین معنا این بود که، یا سومین وجه، که اگر چنانچه علم در پی کشف اراده علم شد که الهی باشد، حالا اگر اراده تشریعی الهی باشد مثل علم فقه دیگه معلوم است که علم دینیست، یا در پی کشف اراده تکوینی الهی باشه که نظام عالم طبیعت و اینها باشه. گفتن اگر عالم توجه داری اعتقاد داره که این عالم را خدا خلق کرده، خدا اراده کرده، اراده تکوینی داره، من میخوانم با کشف مراد اراده را به دست بیارم، یعنی با مطالعه مراد که عالم طبیعت باشه مثلا، این میشه علم دینی. اینجا دو تا اشکال بر این وجه مثل آیت الله مصباح وارد کرده بودن که دو اشکال ایشون رو گفتیم قابل جواب هست، که یکی این که قصد عالم در ماهیت علم دخالت نداره، علم از اون نظر که علم است نسبت به قصد عالم لا بشر. جواب از کردیم که این بندگان خدا یعنی قائل این وجه نمیخواهد علم را تعریف بکنه. بله اگر در مقام بیان ماهیت علم بود این اشکال وارد بود، چیستی علم، ماهیت علم نسبت به اراده و انگیزه عالم لا بشد. اما ایشون بخواهد یک وجه اثباتی پیدا بکنه که علم را با دین یک ربطی بدهد، حلقه ربط باشه. خب این اراده در پی کشف اراده الهی بودن، این میتونه از ناحیه عالم علم را یه جور به دین ربطش بده، ولو مجازی باشه، یعنی وصف به حال غیر منحو له باشه، یعنی مجاز باشه، علم نداره. بالاخره تعبیر صحیحی است از نظر ادبی و عرفی، ولو مجاز باشه. این اشکال گفته وارد نیست. و این هم که بله میشود که انگیزه چیز بله اراده تشریعی ملاک دین اراده تشریعی است نه اراده تکوینی. بله فرمودن که دین مربوط است به اراده تشریعی الهی نه اراده تکوینی الهی. این کلمه مقالفه لفظی است. شما آمدید اراده تشریعی که ملاک دین است را با اراده تکوینی کنار هم قرار دادید، اراده حکم اراده تشریعی را به اراده تکوینی دادید، به عبارت که اگر کسی در پی کشف اراده تکوینی است پس اینم دینی است. گفتن که نه، دین در رابطه با اراده تشریعی حرف است. از کردیم که این هم اشکال وارد نیست، یعنی قابل جوابه، برای این که ایشان اگر بخواست دین را تعریف بکنه اشکال وارد بود، یعنی میخواست یک ملاکی برای تعریف دین بدهد، توسعه بدهد در تعریف دین، اشکال شما وارد بود که بله دین با اراده تشریعی الهی تعریف میشود نه اراده تکوینی. این در مقام اراده تعریف دین که نیست، یک ربطی بین دین و علم میخواد، ولو خارج از ماهیت دین باشه و خارج از ماهیت علم باشه، یک وصف عارضی است، بیرونی است، ولی بالاخره این دو را به هم گره می‌زنه. بله. خود تئوری قائلن که
خدایی
هم شخص مقام طبیعی فعل الهی
باشه،
اینم
دینه.
این که فرمایش ایشون نیست فعلا. نه، این هم فرمایش استاد جوادی نیست قبلش. بله، اون نظر سوم هست که بحث اراده بود. گفتیم که این که اشکال کردن که قوام دین و ملاک دین یا دینی بودن اراده تشریعی الهی است نه اراده تکوینی است، اشکال وارد نیست، برای خاطر این که الان نمیخواد ماهیت دین را تعریف کنه یا توسعه در تعریف بدهد، یک ربطی میخواد بین این دو مقوله برقرار بکنه، ربط اثباتی هم از این مصحح اشکالی نداره. هل هذا هو محل النزاع در بحث از علم دینی اولاد، این مثال دیگریه. بله شما حالا اشکال کنید از این زاویه ها که بگید آقا این در مبحث علم دینی این مورد گفتگو نیست، مثلا بحث نیست، این از دیگریه. اما این تعبیر صحیح است، اگر این توجیه رو بگیم مشکلی نداریم.
این هم راجع به این نظریه که نظریه در واقع بچه سوم. چهارم هم که همین بود که در پی کشف قول الهی و یا فعل الهی موضوع یا مطالعه قول الهی باشد یا فعل الهی، که این همون چیزی بود که استاد الله جوادی فرمودن و بحث کردیم. این تا حالا شد چهار. پس تا اینجا چهار وجه از وجوهی که قیل او یمکن ان یقال درباره این که این ترکیب ما علم دینی، علم دینی ترکیب وصفی درستی باشد و عرض کردیم. بعضی از اینا محل نزاع نیست قطعا، دیگه به اینا بر نخواهیم گشت، اما بعضی هاش محل بحث است، قائل داره، مثل همین نظریه چهارم که عرض کردیم اینا بعدا دوباره باید بهش بپردازیم. این تا اینجا. اینا به هم نزدیکن، البته ارتباط زیادی دارن، یکی نیستن. یکی بحثش این است که من میخواهم اراده حق را پیدا بکنم، در پی کشف اراده الهی هستم. حالا این ممکنه قول باشه، ممکنه فعل باشه. یکی میگوید نه، علم دینی قوامش به اینه که ما یا قول خدا را مطالعه کنیم یا فعل خدا را مطالعه کنیم، ولو قول و فعل الهی نهایتاً به اراده الهی برخواهد گشت، چون قول قائل داره، قائل هم اراده میخواد، فعل هم فاعل داره، فاعل هم چه اراده میخواهد. این به اون نظر منشأ برمیگرده، ولی به هر حال جدا چیز دیگه، یعنی از این حیث نگاه میکنه. حیثیت دو تاست، ولو لبن و معالن به هم دیگه ارتباط برقرار میکنه. خب حالا بیان سراغ یک وجه پنجم، اینجا دیگه وجه هم گفته شده، اینا رو بررسی بکنیم. وجه پنجمی که گفتن این است که ملال در این که ما یک علم را دینی بدانیم این است که ناسازگار با آموزه‌های دینی نباشد. مبانی علم، یعنی اون چیزهایی که علم مبتنی بر آنهاست، مبانی مثلا هستی شناسی اگه داره، معرفت شناسی داره، انسان شناسی داره، مبانی به اصطلاح جهان بینی، مبانی معرفتی، مبانی هستی شناختی، جهان شناختی، علم مثلا علم طبیعی یا علم انسانی، ناسازگار با آموزه‌های دینی نباشد. اگر چنین باشه میشد علم دینی. پس شاخص و ملاک این که علم دینی باشد اینه، عدم و مخالفت مبانی و مبادی علم با آموزه های دینی، یا عدم مخالفت نظریه های علم. توجه فرمودید؟ یا لا هر دوش، مثلا مبادی از مخالف نباشه، نظریه هاش هم مخالف چی؟ نباشه. پس هر علمی که، حالا هر علمی مخالف باشه، علم انسانی، علوم طبیعی، تجربی، عقلی، مثلا فلسفی، فلسفه‌مایی که عرفانی، هر چه باشه، هر علمی از علوم، حالا بیشتر بحث ما علوم تجربی است، که مبانیش و نظریه هایش با آموزه های دینی، یعنی داده ها و معرفت ها و احکام دینی مخالفت نداشته باشد، این میشه دینی. از ملاک را این دانستن. این را از کتاب آیت الله مصباح در کتاب رابطه علم و دین صفحه 177-178 نقل کردن ایشان. حالا ایشون ناقل اینها رو بیان نمی کنن، معمولا هیچ کجا قائل را ذکر نفرموده که آیا حالا قائل داره یا یک فرضیه است یا نه کسی هم این را گفته، نفرمودن دیگه این را در حال را یک وجه است، یا کسی گفته یا نگفته، اونش خیلی در بحث ما تفاوت ایجاد نمی کنه. دقت کنید، بعد فرمودن که این عدم مخالفت دو حالت داره، یا از قبیل سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی مخالفت ندارد، این مخالفت نداشتن از باب سالبه به انتفاع موضوع، یا نه از باب سالبه به انتفاع محموله. کدومی که از دوستان میتونید بیان بفرمایید به ذهنتون میرسه که یعنی چه؟ که عدم مخالفت یک نظریه علمی یا مبانی یک علم با همیشه که آموزه های دینی، احکام دین، معارف دین ناسازگار نباشد. این دو حالت داره، یا از باب سالبه به انتفاع موضوع یا محموله. چطور میشه از سالبه به انتفاع موضوع باشه؟ مثلا چطوری؟ یه بار دیگه بفرمایید.
موضوع مشترک
یعنی
موضوع مشترک
بین این تن
و
دوی دینی
نباشه.
بله. موضوع مشترک اینه، مثلا چی؟ یعنی جایی باشه که بله
ریاضیات موضوع دین نداره.
بله.
موضوع
یعنی چطور رابطه به دین نداره؟ از کجا میفرمایید؟ مثلا الخمسه تو زوج و فرد، مثلا عدد مثلا پنج فرد، مثلا عدد زوجه، یا مثلا مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قائمه است، یا زاویه قائم مثلث قائم و زاویه اینجوره، حساب ساقن اینجوره، به طرح هاست. پس نظری ندارم. آره پس حالا درست شد دیگه. هر جا که علم سخنی دارد، نظر دارد، دین در اونجا حرفی نداره، اصلا متعرض نشده. بنا که نیست که دین تمام اون چرا که تصور میشه و قابل بررسی است به همه بپردازه، که نپردازه به این. مثل همین مثال هایی که زید فرمودن، اینجور جا آیا این نظریه های ریاضی در ریاضیات، در هندسه، در حساب، در ریاضی که گفته می شود اینها مخالف دین؟ نمیگیم نه، اینها مخالف دین نیست. مخالف دین نیست از باب سالبه به انتفاع موضوعی، مثلا دین در اینجا نظری اظهار نکرده، این میشه سالبه به انتفاع موضوع. حالا البته اصلش هم می شود از جانب دین سخنی داشته باشد و علم در اونجا حرفی نداشته باشد. یعنی علمی است که اونجا ما حرف نداره بگیم این علم دین حرف داره ها. حالا فرضش اول بکنیم، مثلا یه جایی هم دین حرف داره، علم حرفی نداره. مثل چی؟ بله، مثل مسائل مثلا عالم برزخ، فشار قبر، سؤال نکیر و منکر فعل قبر حقان مثلا. حالا هیچ علمی از علوم بشری، از علوم انسانی و طبیعی گرفته و غیرزاره، این علوم به خصوص تجربی دانشگاهی در این باره حرفی ندارن. بگیم این علوم مخالف با دین نیستن. چرا مخالف با دین نیستن؟ چون درباره این جایی که دین حرف دارد حرفی چی؟ نگفتن. مخالف نیستن چون حرفی ندارن. پس می شود این را سالبه به انتفاع موضوع را دو جانبه ای دید. علم حرف دارد، دین چیزی نگفته، میگه آن مخالف نیست. یا دین حرف دارد، علم چیزی نگفته، از بازم میگیم مخالف نیست. خب حالا اجازه بفرمایید نقد کلامی رو هم بکنیم. فعلا نقال و کل بقال، آقا استاد می‌فرمود نقال و کل بقال، فعلا نقل کنیم بعد نقد کنیم. این اما سالبه به انتفاع محمول، مثل چی؟ اونجایی که دین حرف داره، یعنی موضوع مشترکی هست، در اون موضوع هم دین نظر داره هم علم نظر داره و نظر علم با دین مخالف نیست. مثلا فرض کنید که در رابطه یه با میشهد که خلقت عالم، این نظام منظومه شمسی، همین شرط که بخصوص در منظر قرآن کریم نگاه کنیم به این مسئله که زمین حرکت میکنه، از نظر قرآن کریم زمین ساکن نیست، زمین حرکت میکنه و علم هم که میگوید که زمین حرکت میکنه، حالا این علم جدید میگه زمین حرکت میکنه، بنابراین اینجا هم علم نظر داره و هم دین نظر داره. این مخالفت با همچنان که دین نداره، گاهی ممکنه مخالف باشه. حالا اگر مخالف شد دیگه اون دینی نیست. مثل نظریه فرض فرمایید داروین در خصوص خلقت انسان، خلقت انسان که انسان دفعتاً آفریده شده یا تدریجاً و از خاک آفریده شده یا از نطفه و از سلول‌های زنده قبلی آفریده شده تدریجی. خواهر ظواهر آیات شریفی قرآن به قول از آیت الله ایشون که میفهمن آیت الله مثال همان اصلا نست، ظواهر نیست، چون معتقدن که ادله قرآن آیات قرآن در این مسئله بحث ظهورات نیست، بعد اینا دیگه قابل تعبیر هم نیستن. علامه طباطبایی و خیلی های دیگه اونا معتقدن که نه، اینا در حد نص نیستن، ظواهر روشن هم میگن ظهور قوی دارن. اما البته هر ظهور هر چقدر هم قوی باشه اگر دلیل محتمی بر خلافش آمد میشود ازش عبور کرد، میشه تعبیر کرد. و در هر صورت مثلا مثالی عرض بکنم، اینجا بگیم آقا این نظریه دینی نیست، این زیست شناسی داروینی این دینی نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا مخالف است با نظریه آموزه دینی. این حالا اجمالا اصل این نظریه است که ایشون عرض کردم حدیثش را ایشون فرموده. خب اولین نکته ای که حالا نقد کنیم، بررسی کنیم این وجه اصلا قابل قبول یا نه، همین نکته ای که جناب آقای سیفی اشاره فرمودن است که اولین به ذهن آدم میرسد که ما الان دنبال اینه که توصیف کنیم، میخوایم یک وصفی برای علم، وصف ایجابی، علم دینی، علم دینی وصف ایجابیه. آیا از مخالفت نداشتن که یک وصف سلبی است میشود در آورد یک وصف ایجابی را؟ اول کلامه، اول باید ببینیم به لحاظ ادبی، به لحاظ عرفی آیا این تعبیر تعبیر درستی است. اینا کمک کنید دیگه، شما هم نظر بفرمایید درسته یا نه، چون این بحث عرفیه، تعبدی تعقلی نیست. از نظر عرف آیا پذیرفته است که اگر چنانچه ما بگوییم این مخالف نیست پس دینی است؟ ها ایشون این رو گفت یا نه باید این مخالف نیست یه طوری به موافقت برگرده، این مخالف نیست را اگر برش کردیم به موافقت هماهنگ است اون وقت میشه دینی. اما صرف این که مخالف نیست این کافی نیست برای این که ما بگوییم که این دینی است. مثلا مثل است که فرض کنید یک فردی فرمشد که نشستن نیست، حالا نشستن نیست یعنی ایستاده است، مثلا میکنه خوابیده باشه، یعنی اینجور نیست که حالا ما بتوانیم از این سلب این وضع یک ایجابی را که نقطه مقابلش باشه براش به دست بیاریم، مخصوصا اونجایی که سالبه به انتفاع چیه؟ موضوعه، سالبه به انتفاع موضوعه، چی ازش در میاد، چه وضع که ایجابی ازش کنم، اون حرفی نداره یا این حرف نداره، یکی از این حرف نداره، از این حرف ندارد نمیشود ما در بیاریم که پس جنبه دینی داره. از این مشکل به نظر میاد. حالا ما این بحث که بحث هستم عقلی نیستش، بحث تعبدی هم نیست، یک بحث قلائیه، یک بحث عرفیه، میخواستم این استنزاج بکنیم، شما عرفید دیگه که ببینید شما که اهل عرف هستید این تسمیه این توصیف به نظر شما قبوله یا نه. من به نظرم خودم ذهنم نمیپذیره، یعنی هرچی که شاید برم به ذهن خودم اونجایی که سالبه به انتفاع موضوع باشه ذهنم نمیگیره که این رأی ندارد، دین نظر ندارد. حالا نظر ندارد بگیم پس این دینیست، چیزی نگفته از که بگیم دینیست یا دینیست، توجه فرمودید؟ نه اون یه بحث دیگریه، اون یه وجه دیگریست، میرسیم به اون. نه نه عرض کنم اون یک وجه، پس شما دوباره یه وجه دیگه ای دارید میگردید نگاه کنید، خود شما الان دارید یک وجه پیدا میکنید، میگید از این زاویه، ولی اون زاویه اون وجه رو بعدا عرض میکنید که اگر مورد تأیید و توصیه باشد اینا اجازه بدید بعدن میگیم، فعلا اینا رو نمیخوام لحاظ بکنیم. صرف مخالفت نداشتن شرط لازم و کافی باشه برای چه؟ برای این توصیف. این بنظر اونجایی که سالبه به انتفاع موضوعه، این تعبیر تعبیر به نظرم قابل قبول نیست. مشکل
من شرطی رو هم ندارم که بخواد
بله چیزی نداره دیگه،
این شرط با هم
بیگانه هم دیگه. از میکنم این تعبیر که بیان بگیم حالا که اینا با هم دیگه سخنی ندارن که بخوان با هم دیگه درگیر بشن، پس با هم موافقن بس دینی، یعنی بعیده، یعنی این تعبیر تعبیر عرفی نیست. بله اونجایی که سالبه به انتفاع محمول باشه، سالبه به انتفاع محمول، در سالبه به انتفاع محمول در واقع موافقه. وقتی که میگوییم که قرآن کریم میگوید که زمین حرکت میکنه ساکن نیست، علم تجربی هم میگوید که زمین حرکت میکنه، خب این دیگه چرا بگیم که مخالف نیست؟ موافقه دیگه، این حرف داره اونم حرف اینو داره میزنه. خب وقتی که بنده یک نظری بدهم شما هم بیاید این نظر مرا بدهید، بله اینجوری که شما ساکت باشید، ها شما حرف دارید و حرفتون رو حرف مدارید میزنید، میگی موافقه دیگه. پس این که گفتن مخالف نباشد به انتفاع محمول، این مخالف نبودن به انتفاع محمول در واقع به موافق بودن برمیگرده. بله این عیب نداره، موافق بودن میشه یک وجه برای توصیف علم به دینی بودن، که اینا این نظر ششم هست بعد از این عرض میکنیم. پس اولین نکته اینه که این به لحاظ تسمیه عرفی خود مشکل داره.
دینی
نبود
فرض
بگیم دینی
نباشه،
یه سهمه نباشه دیگه، ما اصلا علم دینی معنی نداره.
خب این
دست ارتباطی نداره. نه البته اونجا اگه نباشه دیگه علم دینی معنی نداره. الان فرض اینه که اون که دین هست، علم هم هست، هر دو هم نظر دارن.
دین
نداره. این حرفی داره است که با حرف دین موافقه، میگیم این دینیه. از این زاویه که حرف مرا داره میزنه میگیم با من موافقه دیگه.
نه
نه همین ارتباطش با دین رو بخوام تصحیح بکنیم، میگیم اگر موافق باشه این موافقت میشود، این رو بگوییم این علم دینیه، یعنی هماهنگ با دین حرکت میکنه، با ماست، رأی ما رو داره، موافقت با ما داره. مثلا عدم تعهد جمهوری اسلامی را رأیش تأیید میکنه، عدم تعهد جمهوری اسلامی گفت آقا ما داریم کار هسته‌ای میکنیم، غیر از این شاید که بعد در سلاح هسته‌ای نمیسازیم، بر مساله هم شاید که منافع و مساله انسانی است، اونا هم میگه همیشون این موافقا دیگه، یعنی عدم تعهد میشه موافق ما حرف داریم، اونا هم حرف دارن، حرفشون هم مطابق ماست، میگیم اینا با ما هستن، پس موافقه میشه. درست اجازه بفرمایید اینا تمامش بکنیم نمانه این دیگه. دومین نکته، نکته اول بود، نکته دوم دقت کنید به عرضم، این ابهام هم داره، غیر از این اشکال اول از این رمز هم بکنیم به پذیریم، ابهام داره. ابهامش این است که وقتی میفرمایید مخالف نباشد با دین، با آموزه های دین، کدوم آموزه های دین رو میگید؟ کدوم رو میگید؟ اون آموزه هایی که صریح هست در دین مثلا نص، یا نه اعم است از اون آموزه هایی که ظواهر مضمونات، ظواهر مستفاد از ظواهر ظنیه. اگر بگوید ملاک و معیار آموزه های دینی است که قطعی و یقینی باشند، دایره علم دینی گسترده باید شد. علم دینی بله؟ چون گزاره‌های آموزه‌های قطعی دین زیاد نیست، مثلا ما بیام در علم فقه اون مواردی که ضروریات دینه محدوده، وقتی میام تو تفاصیل دیگه قطعیات نیستن، پس مخالفت با اینا به دینی بودن ضرر چه نمیزنه اینجا. فقط اگر مخالف باشه با اون قطعیات دینی نیست، ولی اگر مخالف شد با اون مضمونات و غیر قطعیات میشه دینی، دایره علم دینی خیلی گسترده باشه. ولی اگر ببین نه آموزه هایی که علم با آن مخالف نباشد اعم است از آموزه های قطعی و یقینی و ظنی که مستفاده از ظواهر و ایناست، ادله ظنی، حالا یا سندشون یا مدلولشون، بالاخره یقینی نیست، یا خبر واحده نص خبر واحده یا متواتر قرآن کریم قطعی و صدوره اما مدلولش یقین آور نیست، احتمال خلاف داره. برای اگر این دوم را بگیم دایره علم دینی محدود خواهد شد، یعنی وقتی خیلی موارد پیدا می شود که نظریه های با این آرا و نظریه های آموزه های ظنی دین چون زیاد می شود دیگه، اون طرف آموزه های دینی کثرت پیدا می کنه، پس مخالفت با اونها باعث می شود که دیگه این علم دینی نباشد، یعنی دایره علم دینی. پس این خود یک ابهامه. آیا مقصود آموزه های قطعی و یقینی دین است، علم دینی دایرش وسیع، یا آموزه های ظنی و هم ملات هست، علم دینی دایرش محدود خواهد شد؟ این یک ابهامه. دقت کنید، یک ابهام دیگری که این ملات داره این است که در مورد نظریه ها و آموزه های دین اجماعیات کمه، یعنی اون مواردی که همه عالمان دین اجماع داشته باشن اینا محدوده، موارد بیشتر یا موارد خیلی زیاد مواردی است که اختلاف آراء وجود داره. حالا ضابط و ملاک کدوم هست؟ آیا این که میگوید مخالف نباشد علم اگر مخالف نشد دینی است، با اون نظریه های اجماعی اگر مخالف نشد بازم دایره علم دینی بسیار محدود میشه؟ توجه بفرمایید، چون که موارد اتفاق اجماعی اندکه دیگه، کافی است که یک نظریه علمی با نظریه یک فقیهی یا یک علشت که مفسری یک عالم دینی مخالف در بیاد، میگن آقا این غیر دینیست، کم پیدا میشه دیگه. ما نظریه پیدا کنیم که بالاخره با یکی از دیدگاه های اجتهادی مفسرین، متکلمین، فقها در اون مسائل دین مخالف در نیاد، با یکیش بالاخره مخالف در نیاد دیگه. دقت بفرمایید، ملاک کدوم هست؟ اجماعیات، خب واقعا اجماعیات خیلی اندک میشه، خیلی گره گشان نیست. اگر اختلافیات و موارد اختلاف هم باشه که موارد اختلاف خیلی زیاده، مگر این که اینجور گفته بشه را این نقد را اینجور اصلاح بکنه، بگه نه اعم است از اجماعیات و خلافیات. ولی دقت کنید، شاخص دینی بودن یک علم یا یک نظریه علمی این است که با همه اینا مخالف نباشه، با همه اینا مخالف نباشه. اگر فی جمله با بعضی مخالف باشه مانعی نداره، یعنی بالاخره این نظریه در مجموعه هندسه فقه اسلامی یا کلام اسلامی یا تفسیر اسلامی طرفدار خودش بشه براش پیدا کرد، ولو یک نفر باشه، یک مشترک باشه، خب این دیگه اون زیق را از بین میبره، یعنی دایره خیلی وسیع خواهد شد. تعجب فرمودید اگر بگه شاخص اینه، خلاصه ابهام داره. در هر صورت این وجه یک وجه مبهمی است و از همه اینا که بگذریم، از اون وجه اول که به لحاظ عرفی درست است یا نه، ابهاماتی که عرض کردیم که داره یا نه، که ابهاماتی هم که داره، از اینها که بگذریم، آیا اصلا در علم دینی که بحث میکنیم این راهگشا هست یا نیست؟ محل بحث یا محل بحث نیست؟ مخالف نبودن با آموزه های دینی یکی یا یکی از ملاکات یا تمام الملاک در بحث و نزاع علم دینی هست یا نیست هستن؟ مثل اینکه گفتیم خواستگارش این باشه یا عالمش این باشه محل نزاع نیست. این چطور؟ این به نظر میرسه به عنوان به اصطلاح یکی از شاخصها و ضابطها خوبه، انشاءالله بعد که بخواییم جمع‌بندی بکنیم که در علم دینی محل بحث که میخوام بگیم مثلا علوم انسانی دینی باشن، علوم تجربی دینی باشن، طبیعی اینها یک مؤلفه هایی داره، شاخصه هایی داره، فل جمله به عنوان یکی از عوامل مؤثر قابل توجهه، اما تمام نیست. بله میتونیم اونجا بگیم یا یکی از، دقت کنیم، یا یکی از عرض می شود که ملاقات یا یه حداقل یکی از نشانه ها، حداقل یکی از نشانه ها این که ببینیم فلان علم دینی هست یا نیست، یک نشانه اش اینه که مخالفت با آموزه های دینی، حالا یا قطعیاتش یا هم از قطعیات ظنیات اجماعیات یا هم از اجماعیات غیر اجماعیات نداشته باشه، میتونه به عنوان یک در واقع گزینه اونجا مطرح باشه، اما باید با مجموعه عوامل دیگری هم در نظر بگیریم تا بشه یک ملاک تامل ایاره اشاره به دست بیاد. این راجع به این وجه که نقل کردم. وجه بعدی که به این نزدیک و اشاره جلسه بعد بحث خواهیم کرد این است که حالا نه بحث این است که علم دینی آن است که موافق با آموزه های دین باشه، توجه کردی؟ یا خود کل علم موافق باشه یا نظریه هاش، اون را اشاره بعد بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله. چهارشنبه ها بحث امامت را داریم دوستانی که چهارشنبه ها بحث امامت کتاب المراجعات.